ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته در روز سه‌شنبه 30 آبان ماه سال 1396 خورشیدی، 21 نوامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب براتون گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم. از جمله براتون خواهیم گفت مفصل از رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه که بالاخره از مقام خودش بعد از 37 سال استعفا کرد، و همچنین مصاحبه‌ای خواهیم داشت با یکی از امدادگران و خبرنگاران در استان کرمانشاه، و ما رو در جریان آخرین خبرها مربوط به وضعیت کمک به زلزله زدگان غرب کشور قرار خواهد داد. گزارش‌های بیشتری هم براتون داریم، اما قبل از اینکه بهتون بگم که مضمون این گزارش‌ها چی هست، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان. سرانجام پس از یک هفته کشمکش با ارتش و در پی تظاهرات گسترده خیابانی، رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه شامگاه سه‌شنبه از مقام خود کنارگیری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبر استعفای آقای موگابه را رئیس پارلمان زیمبابوه در یک جلسه ویژه اعلام کرد. قرار بود در این جلسه رابرت موگابه استیضاح شود، اما او پیش از آغاز جلسه استعفا و به 37 سال حکومت خود پایان داد. خبر اعلام استعفای رابرت موگابه با استقبال بسیاری از مردمی که در خیابانها حضور داشتند روبرو شد و آنها به شادی و پایکوبی پرداختند و خودروها بوقهای خود را به صدا درآوردند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دو تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور گفتگوهای تلفنی جداگانه‌ای آقای مکرون جدا نگه داشتن مسائل لبنان با بحران منطقه بود. او همچنین از رهبران دو کشور خواست تا برای کاهش تنش با سایر کشورهای خاورمیانه همکاری کنند. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، آقای مکرون در گفتگوهای تلفنی خود با حسن روحانی و بنیامین نتانیاهو تاکید کرده است که پاریس از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام حمایت می‌کند، اما او گفته است که برای مسائلی چون برنامه موشک‌های بالستیک ایران نیز باید مذاکراتی صورت بگیرد. هفته پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کند. یک روز پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای سوریه خود بشار اسد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، از روبه پایان بودن عملیات نظامی مسکو در سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال والری گراسیموف به خبرنگاران گفت مرحله فعال عملیات نظامی در سوریه رو به پایان است و به گفته وی به رغم آنکه هنوز مسائل پرشماری وجود دارد، اما آن مرحله به پایان منطقی خود نزدیک شده است. بشار اسد در مبارزه با مخالفان خود که شامل گروه حکومت اسلامی یا داعش می شود از حمایت نظامی روسیه و ایران برخوردار بوده و توانسته است با این کمک بخش های وسیعی از سوریه را از کنترل مخالفان خود خارج کند. در این میان حمایت مسکو و تهران از حکومت اسد انتقاد شماری از کشورهای منطقه و نیز جهان را به همراه داشته است، اما ایران می گوید تنها مستشار نظامی به سوریه اعزام کرده است. این در حالی است که بیش از 1000 تن از کسانی که مدافعان حرم توصیف می شوند در سوریه کشته شدند. و فرمانده ارتش کل لبنان روز سه‌شنبه به نظامیان این کشور اعلام کرد تا برای آنچه که وی تهدید اسرائیل خواند در مرزهای جنوب لبنان به حالت آماده باش درآیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال جوزف اون اسرائیل را دشمن خطاب کرد و از نیروهای نظامی لبنان خواست تا برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل مبنی بر حفظ ثبات در مرز لبنان و اسرائیل آمادگی داشته باشند. این قطعنامه در مورد ترک مخاصمه است که به جنگ سال 2006 میلادی بین اسرائیل و حزب الله پایان داد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم، و ببینیم اگر تا ساعت 10:30 با ما همراه باشید چه گزارشایی رو میتونید با من کیوان حسینی گوش کنید. استعفا بعد از 37 سال حکومت رابرت موگابه، پیرترین رهبر سیاسی جهان، سرانجام از ریاست جمهوری زیمبابوه کناره گرفت. گزارشی داریم از این موضوع. در 19 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، پرستو فروهر به اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو شد.
سال گذشته هم که من برای برگزاری 18 سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست.
خانم فروهر در این برنامه برای من خواهد گفت که وضعیتش در این روزها در تهران چگونه است. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، بار دیگر به دادگاه احضار شد.
روز 25 آبان احضاریه‌ای به در منزل به من ابلاغ شد.
از زلزله زدگان کرمانشاه برایتان خواهیم گفت.
دیروزم بارش داشتیم، الانم بارش باران داریم، وضعیت خیلی وخیمه.
از زبان یکی از امدادگران در منطقه خواهیم شنید که اوضاع در شهرها و روستاهای زلزله زده چگونه است. و دور تازه فشارها بر بهایان در ایران.
تعدادی از بهایان در این ناحیه دستگیر شدن و حکمشون در اومده.
همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه. همونطور که در خبرها شنیدیم، بعد از 37 سال آقای موگابه ساعتی پیش در نامه‌ای به پارلمان این کشور از سمت خود استعفا کرد. از لحظه‌ای که خبر استعفای رابرت موگابه منتشر شد، شبکه‌های خبری معتبر دنیا پر شدند از تصاویر مردمی که سر از پا نمی‌شناختند و در برابر دوربین‌های خبرنگاران همراه با جشن و پایکوبی فریاد می‌زدند: ما خوشحالیم. در نامه‌ای که رابرت موگابه خطاب به پارلمان کشورش نوشته آمده است: تصمیم من برای استعفا داوطلبانه است. یکی از دلایل استعفایم این است که نگران وضع مردم هستم و همچنین می‌خواهم که قدرت به شکل مسالمت‌آمیز و بدون خشونت منتقل شود. وقتی رئیس پارلمان زیمبابوه این جملات از نامه رابرت موگابه را قرائت کرد، در همان پارلمان برخی از نمایندگان از خوشحالی فریاد کشیدند و استعفای رئیس جمهور کشورشان را جشن گرفتند. لاومور ماتوکه، بازرس حزب حاکم، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که امرسون منانگاگوا، معاون برکنار شده موگابه، قدرت را در این کشور در دست خواهد گرفت. آقای منانگاگوا اخیراً از زیمبابوه فرار کرده. آقای موگابه که در سن 93 سالگی عنوان پیرترین رهبر سیاسی جهان را به دوش می‌کشید، در نامه‌اش نوشته که روال قانونی برای انتخاب جانشینش باید طی شود. استعفای رابرت موگابه موجب شد تا روند استیزاه او که در پارلمان و توسط حزب زانو پیف آغاز شده بود متوقف شود. زانو پیف یا اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه، جبهه میهن پرستانه، حزبی است که بعد از سالها مبارزه علیه نجات پرستی به رهبری رابرت موگابه، در سال 1980 میلادی 37 سال پیش قدرت را در این کشور جنوب شرق آفریقا به دست گرفت. زانو پیف در حالی روز سه‌شنبه استیزاه رابرت موگابه را آغاز کرده بود که پیشتر کمیته مرکزی این حزب آقای موگابه را از مقام رهبری حزب خلع کرده بود. به نوشته آسوشیتد پرس، امرسون منانگاگوا که همکنون برای ریاست حکومت آماده می شود، برای سالهای دراز معاون رابرت موگابه بوده و به بیرحمی معروف است. ساعتی قبل از استعفا، آقای منانگاگوا در بیانیه‌ای از آقای موگابه خواسته بود که به اعتراض‌های ملت احترام بگذارد و از مقام خود کناره‌گیری کند. گریس موگابه، همسر آقای موگابه، خود یکی از کسانی بود که در نگاه برخی برای جانشینی آماده می‌شد. او که رهبری یکی از جناح‌های حزب زانو پی‌اف را بر عهده داشت، از طراحان اصلی اخراج آقای منانگاگوا بود. احتمال یک انتقال قدرت درون خانوادگی یکی از مهمترین دلایلی بود که ارتش زیمبابوه را بران داشت که هفته گذشته علیه آقای موگابه وارد عمل شود. امرسون منانگاگوا از جمله سیاستمداری است که نیروهای وفادار بسیاری در ارتش دارد. آقای منانگاگوا در اوایل دهه پیش میلادی به دلیل جلوگیری از توسعه سیاسی و پیشرفت دموکراسی در زیمبابوه از سوی ایالات متحده آمریکا هدف تحریم قرار گرفت. رابرت موگابه که در روز سه‌شنبه به حکومتش پایان داد، یکی از قهرمانان مهم نبرد مردم زیمبابوه علیه حکومت سفید پوستان در کشورش بود. او که در سالهای دهه 80 میلادی بیشتر به عنوان یک آزادی خواه با ستایش رسانه‌ها و روشنفکران کشورش روبرو بود، آرام آرام به دلیل قبضه قدرت، سرکوب مخالفان و عدم پایبندی به اصول دموکراسی به برپایی دیکتاتوری در زیمبابوه متهم شد. مجله شبانگاهی رادیو فردا را در ساعت 10:10 پی می‌گیریم. در 19 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای پرسو فروهر که برای برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر به تهران رفته، با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات روبرو شده. آنطور که خانم فروهر در وبسایت شخصیش خبر داده، حدود 2 هفته پیش هنگام ورود به ایران پاسپورتش در فرودگاه ضبط شد و پس از مراجعه به دفتر نهاد ریاست جمهوری به او گفته شد که شنبه آینده 4 آذر باید به دادگاه مراجعه کند. در این حال به او گفته شده که با شرط و شروطی اجازه دارد مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر را برگزار کند. پرسو فروهر در مصاحبه‌ای با جمشید زند میگوید وی به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم است.
قضیه دادگاه مدتی است که ادامه داره. سال گذشته هم که من برای برگزاری 18 سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست. اونجا به هر صورت قاضی تحقیقی بود. شاکی من هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هست و 2 اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. و خب مصداق‌هایی که آورده بودند واقعا در مورد هیچ کدوم از این اتهام‌ها صادق نبود. هم وکیلم هم من در چندین نوبت توضیحاتی دادیم، بعد لایحه‌ای نوشتیم و تمام پرسش‌هایی که شده بود پاسخ دادیم و امیدوار بودیم که واقعا پرونده‌ای که مبنای صحیحی نداره دیگه لااقل بسته بشه. بعد از مدتی منتها متاسفانه با خبر شدم که پرونده رو با همون 2 اتهام به دادگاه انقلاب فرستادند، شعبه 28، و زمان محاکمه تعیین کردند که در روز 4 آذر خواهد بود. در این فاصله‌ای که آمدم به ایران، بر اساس حق قانونی که دارم به همراه وکیلم دوبار رفتم برای خوندن اون پرونده و واقعا بسیار متاسفم که در این پرونده اون چه که هست بیش از هر چیزی جنبه تبلیغی و تند زبان تند و مواردی که واقعا برای هیچ کسی فکر نمی کنم در این سرزمین جرم باشه، برای من جرمه.
در پرونده که شما بهش اشاره کردین، بر اساس چه مدارک و شواهد و یا اظهارات شما این اتهامات به شما وارد شده؟
مثلا در مورد این که من میام به ایران برای گرفتن سالگرد، این رو با چنان لحنی نوشتند که انگار این جرمه. یا این که نوشتند که من با تحلیل سیاسی کشته شدن پدر و مادرم دستگاه امنیتی رو محکوم به این کار میکنم، در صورتی که دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات خودش سالها پیش اطلاعیه داده که مأمورین این وزارت خونه قتل‌ها را انجام دادن. مواردی شبیه اینه و در واقع اون چه که من به عنوان کسی که این پرونده رو خونده به نظرم میاد اینه که قصد اینه که این صدا خاموش بشه، نه چیز دیگری. برای اینکه آنچه که میگن هیچ کدومش مصداق جرم نیست. نقد پرونده قتل پدر و مادر که نمیتونه در یک مملکتی جرم حساب بشه. پافشاری روی حق بزرگ داشت برای اونها که نمیتونه جرم حساب بشه. یا کارهای هنری که من کردم در جای دیگری نمایش داده شده، یعنی واقعا مصداقی نداره همه اینها. منتها آنچه که هست فرسایش عصبی داره، نوعی از آزردگی در آدم پدید میاره که به چه دلیل بایستی بهای چنین سنگینی برای دادخواهی قتل فجیع پدر و مادرم من بپردازم.
خانم فروهر، شما در وبسایت شخصیتون گفتین که مسئولان برگزاری مراسم سالگرد و با شرط و شروطی اجازهشو دادن. این شرط و شروط چی هست؟
گفتند الان چند سالی است، فکر میکنم از زمانی که واژه اعتدال در این مملکت باب شده باشه. میگند که شما بله البته حق دارید در فضای خصوصی و شخصی خودتون، حق دارید که مراسم بزرگداشت بگیرید برای پدر و مادرتون، اما ضد انقلاب سوء استفاده خواهد کرد، افراد مسئله دار خواهند آمد، همون حرف های مبهمی که بسیار حالت تبلیغی داره و هرچه که من سالهاست اصرار میکنم که بگید مصداق اینها آخه ضد انقلاب بالاخره بایستی یه تعریف حقوقی داشته باشه. چیه قضیه؟ یا میان سوء استفاده میکنند یعنی چی؟ به هر صورت حالا تمام اینها گفتند که آنچه اگر که چنین سوء استفاده‌ای بشه و حرفی زده بشه و کسانی بیان چیزی بگند و چیزی رو زیر سوال ببرند و یا هر چیزی، همه اینها مسئولیت شما خواهد بود و پرونده‌تون سنگین خواهد شد، ولی مجازید که مراسم بگیرید. برای اینکه ما بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم و قفل این ممنوعیت بشکنه، این بزرگ داشت در این روز برگزار بشه بدون اینکه آنچه که تهدید کردند سنگین شدن پرونده من اتفاق بیفته، به جای یک دقیقه سکوت 2 ساعت سکوت کنیم به یاد داریوش و پروانه فروهر، به یاد زندگی پربارشون، به یاد قتل فجیعشون، برای ادای احترام به خاطره اونها و به امید پیشبرد دادخواهی.
صدای پرسو فروهر رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم جمشید زند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران بار دیگر از احضارش به دادسرای زندان اوین خبر داده است. وی پیش از این به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیتش در سال 92 از زندان آزاد شد. همکارم رویا کریمی منج در مصاحبه با نسرین ستوده ابتدا از جزئیات احضار جدیدش پرسیده.
روز 25 آبان احضاریه‌ای به در منزل به من ابلاغ شد که به موجب اون 5 روز فرصت دارم خودم رو به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی بکنم. اصرار ماموران بر این بود که حتما در روز 30 مراجعه بکنن که من البته این محدودیت رو نپذیرفتم، اما پس از اون با بررسی هایی که به عمل آوردم تصمیم گرفتم که از این مراجعه خودداری بکنم. دلیلش بیشتر به این موضوع برمیگرده که اساساً شرایط یک محاکمه عادلانه در دادسرای مستقر در زندان اوین و همینطور در دادگاه انقلاب وجود نداره و طبعا من به عنوان فارغ التحصیل رشته حقوق از حضور در محاکمی که آشکارا شرایط یک محاکمه عادلانه رو نادیده میگیرم خودداری خواهم کرد.
اما خانم ستوده، احضاریه شما دقیقاً پیش از برگزاری مراسم 19 سالگرد به قتل رسیدن خانم پروانه فروهر و همسرشون آقای داریوش فروهر هست که شما وکالت فرزندشون خانم پرستو فروهر رو بر عهده دارید. فکر می‌کنید آیا امکان داره رابطه‌ای بین این احضاریه و برگزاری مراسم و حضور خانم فروهر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
امیدوارم که چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشه. دلیلش اینه که من در دفاع از شکایت خانم پرستو فروهر در دستبردی که به خونشون زده شد و علائم آشکار یک سرقت در اون دیده می شد به وظیفه حرفه‌ایم عمل کرده بودم و متاسفانه پرونده روندی رو که وکلا درخواست داشتن طی نکرد. همینطور شخصی در دادگاه حاضر شد و انجام عملیات مربوط به سرقت رو به گردن گرفت، در حالی که مکاتباتی در پرونده وجود داشت که حاکی از مداخله نیروهای اطلاعات در این پرونده بوده، اما به انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این پرونده که توسط وکلای پرونده از جمله خود من مطرح شد دادگاه اعتنایی نکرد. از طرف دیگه البته در جریانم که یکی از اتهاماتی که علیه خانم پرستو فروهر موکل من مطرح شده این بوده که دوستی نزدیکی با من داشتن. من امیدوارم که اگر تا اینجا پرونده ایشون روند اشتباهی رو طی کرده، قاضی به این اشتباه پی ببره و این روند رو هر چه زودتر اصلاح بکنه، چون هر دوی ما ایرانی هستیم و حق داریم که روابطمون رو خودمون تعریف و تعیین بکنیم.
و به این ترتیب خانم ستوده، شما چه حدسی میزنید، چه گمانی دارید در مورد احضاریه‌ای که براتون اومده؟ فکر میکنید که بر اساس چه مستنداتی امکان داره که حضور شما رو در این دادسرا درخواست کرده باشند؟
چون بر تمام 4 سالی که از آزادی من میگذره و قبل از اون هم به همین ترتیب، جز اقدام در چهارچوب قانونی هیچ کار غیرقانونی انجام ندادم، بنابراین اساساً قادر به این نیستم که حدس بزنم، بدونم که این پرونده به چه دلیلی برای من تشکیل شده. هیچ نه برام قابل حدسه و نه اطلاع دارم.
نسرین ستوده بود در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت. گزارش ها که از صدور حکم حبس برای تعدادی از شهروندان بهایی در استان سیستان و بلوچستان از سوی دستگاه قضایی ایران است. اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده. بسیاری از شهروندان بهایی در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان در سالهای پس از انقلاب هدف انواع تبعیض‌ها قرار گرفتند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه بهاییان در لندن، نخست از او درباره جزئیات حبس شهروندان بهایی در استان سیستان و بلوچستان پرسیده. پدیده ثابتی:
تعدادی از باهایان در این ناحیه دستگیر شدن و حکمشون در اومده. البته ما این خبر رو نمیتونیم کاملا تایید بکنیم، ولی میدونیم که 3 نفر از این اشخاص، آقای هوشنگ مختاری، بیژن اسلامی، علی انوری، 3-4 ماه پیش اینا دستگیر شده بودن. اول اونها رو آزاد کردن و متاسفانه الان میبینیم که برای اونها به حبس تعزیری محکومشون کردن و بسیار متاسفیم. اینجوری که به نظر میاد اینجور اشخاص دوباره به علت اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل در جامعه باهایی هست. متاسفانه من فکر میکنم اونجوری که خبر به دست جامعه باهایی میرسه، در این ناحیه سیستان و بلوچستان و نواحی دیگه حمله علیه باهایان بسیار شدید شده. چون مثلا در ماه گذشته ما میدونیم که در کرمان 9 نفر رو دستگیر کردن، البته آزادشون کردن ولی خب با اذیت و آزار و با وجه وثیقه. در هرمزگان میدونیم که 5-6 ماه پیش باز تعدادی دستگیر شده. برای همین به نظر میاد که در این ناحیه مامورین باز دارن به باهایان خیلی سخت میگیرن.
خانم ثابتی، الان آیا اطلاعی داریم که این شهروندانی که به حبس محکوم شدن به خدمات وکالتی، از جمله دسترسی به وکیل، براشون امکان پذیر بوده یا نه؟
در این مورد اطلاعی نداریم، ولی اونطوری که در فضای مجازی نوشته شده اینها نشون میده که حتی اموالشون هم مصادره شده، خونه‌هاشون و اموالشون هم مصادره کردن. البته این خبرها باید هنوز تایید بشه، ولی این منوال و عملکرد دولت ایران هستش که همینجوری با بهائیان رفتار میکنه.
خانم ثابتی، معمولاً شهروندان بهائی که در سالهای اخیر بازداشت شدن، یکی از اتهاماتشون اقدام علیه امنیت ملی هست. معمولاً مسئولان قضایی در ایران در تفهیم این اتهام به این شهروندان به چه چیزهایی استناد میکنن که این اتهام رو به این شهروندان بهائی وارد میکنند؟
بله، این در حال لفظیه که اینها استفاده میکنن و فقط مشمول بهائیان نمیشه. و سازمان‌های حقوق بشری در این مورد به ایران اعتراض کردن و گفتن که منظورتون اقدام علیه امنیت ملی چی هست؟ می‌دونید اینها اصولاً کسانی که عضو جامعه باهائی باشن و شناخته شده باشن اونها رو دستگیر می‌کنن، بیشتر برای تضعیف روحی جامعه باهائیان ایران هست، برای اینکه اینها درهای چرخان هستن، برای اینکه یه روز دستگیر میشن یه روز آزاد میشن. به هر حال این یک اثری برای تضعیف جامعه باهائی می‌ذاره.
خانم ثابتی، خبر دیگری هم که داشتیم این بود که بازداشت گروه دیگری از شهروندان بهایی در کرمانشاه بوده. آیا جزئیاتی از این خبر هم دارین؟
در 2 ناحیه بوده، یعنی در همین چند ماه اخیر. ماه گذشته در کرمانشاه بوده که 9 نفر دستگیر کردن، به وجه وثیقه آزاد کردن. در کرمان هم دوباره 2 ماه پیش باز یک مقدار دستگیری‌هایی بوده. باز برمیگردیم به 6-7 ماه پیش در هرمزگان هم باهایان دستگیر شدند و به هر حال اینطور به نظر میاد که در این منطقه اقداماتی علیه باهایان داره انجام میشه.
توضیحات پدیده ثابتی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، خود شما شاهد به پایان رسیدن حکومت دیکتاتوری رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه به خاطر جاه‌طلبی های ایشان بعد از 37 سال توسط ملت و ارتش در حال حاضر هستید. همکنون نیز شما بعد از 38 سال ظلم و ستم در حق ملت و کشور عزیزمان ایران بهتر از قبل از شورش ملت به همراه کودتای ارتش خودتان استعفا دهید و حرمت خود را نزد ملت از این بدتر نکنید.
بسیار خوب آقای سلیمانی، آقای خامنه ای، آقای روحانی، داعش را شکست دادید. ما هم مثل شما خوشحالیم، ولی شما که اینقدر زور بازو دارید و به خود میبالید، چرا در شکست داعش هایی که کشور خودتان را جولانگاه خود قرار داده و خون فقرای مثل ما را میمکند و ما را نابود میکنند، زور بازویتان را به کار نمیبندید؟ آیا شما فکر میکنید که داعش فقط کسی که در سوریه و عراق و لبنان لانه کرده و آدم می کشد؟
آقایان پاسدارا، ستون پنجم آخوندا دیگه دستتون شماها برای ما رو شده، همه جا پخش میکنن که این زلزله که آمد تقصیر آمریکا بود، با امواج مغناطیسی باعث شد که زمین لرزه بشه، که این موشکای زیرزمینی شما که زیر کوها و اون چیزا بوده آمریکا میخواسته خراب بکنه. اول که انداختین گردن بی حجابا و زنای بیچاره ایران، حالا میخواین بندازین گردن آمریکا مردم ضد آمریکایی بکنید؟ بابا دست شما رو دیگه، ستون پنجمتون کار نمیکنه. شما
ممنونم از شما که زنگ زدید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. 10 روز از مرگبارترین زمین‌لرزه سال 2017 میلادی در غرب ایران می‌گذرد. آنطور که مقام‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی می‌گویند، در پی وقوع این زمین‌لرزه حدود 15,000 ساختمان به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. همکارم آرش حسنی در مصاحبه‌ای با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان کردستان که در منطقه حضور دارد، از وضعیت این روزهای آسیب دیدگان از زمین‌لرزه پرسید.
چند روز هوای بارشی منطقه زلزله زده رو گرفته. دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم. وضعیت خیلی وخیمه. تقریبا 99% هم روستا هم شهرستان ها تحت پوشش قرار گرفتن. چادر بهشون دیم از کمپین ها. دولت هم تا حدی کمک کرده، ولی دیگه واقعا باید دولت به فکر ساختن سرپناهی باشه برای این آوارگان.
آقای غفوری، وضعیت بهداشتی چطور هست؟ چون به هر حال الان نیازها متفاوت شده. تو خبرها بودش که شماری از کانکس‌هایی که حمام‌های صحرایی هست و واحدهای بهداشتی صحرایی هست به منطقه ارسال شده. چقدر کمبود این امکانات وجود داره و چقدر این کانکس‌ها و این حمام‌های و واحدهای بهداشتی موقت رسیده به منطقه؟
متأسفانه از لحاظ بهداشتی هم بررسی کنیم، اینم خودش یه بحران بزرگه. چون واقعا یه محله تقریبا شاید بگیم 1,000 نفر باشه، برای هر 1,000 نفر یک کانکس گذاشتن واسه تشویش سرویس بهداشت، واسه حمام و واسه سرویس بهداشتی کلن. خیلی وضعیت وخیمی داره. همینجوری از لحاظ بهداشت رعایت نشده، یعنی سازماندهی نشدن از لحاظ بهداشتی. بیمارستان صحرایی داری ولی خب نمیرسه بهشون. ما الان شهر رو تماشا کنیم، پر از آشغال. این آشغال هم خود به خود بیمار میاره. متاسفانه سازماندهی نشده.
آقای غفوری، واحدهای اداری چطور؟ اونها مشغول به کار شدن، مثل مدارس یا مثلا بانک ها یا واحدهای اداری دولتی که خدماتی رو باید ارائه بکنند، اونها آغاز به کار کردند یا اینکه همچنان تعطیل هستند؟
ادارات دولتی کاملا هنوز باز نشدن. کلیسکای وقت رو گذاشتن واسه بانک ها. مدارس که هنوز باز نشده، بعضی از مدارس تخریب شدن، مساجد همینطور. اداره های دولتی نه، باز نشدن، هنوز در کار نشدن.
و بالاخره آقای غفوری، در خبرها داشتیم که شماری از ساکنان در چادرهایی که برای اسکان موقت زلزله زده ها تهیه شده با مشکلاتی از قبیل گاز گرفتگی یا برق گرفتگی روبرو شدن، چون به هر حال از وسایلی استفاده میشه برای گرمایش که وسایل مناسبی برای گرم کردن چادرها نیست. چقدر این خبرها واقعیت داره و آیا آماری از تلفات یا آسیب دیده ها از این موارد رو داریم؟
متاسفانه اینم خودش یک معضل بزرگه. بله، برای نمونه همین دیروز رفتیم سر زدیم بازرسی کنیم، یه چادری بود، 2 تا خانواده توی یه چادر بودن، یه سیمی آورده بودن داخل، زغال ریخته بودن برده بودن داخل چادر، در حال گرم کردن خودشون بودن، دیگه شب خوابیده بودن، گاز گرفته بودشون، گاز همون زغال. البته در روستا هم داریم، در شهر هم داریم دچار گاز گرفتگی شده، ولی آمارها خیلی کمه. خب نباید اینا پیش بیاد، باید هر چیزی سر به فکر سرپناهی واسه این آوارگان بود.
با توضیحات آرمان غفوری رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. آقای غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مهریان کردستان هست و همونطور که از صحبت‌هایشون هم پیدا بود، آقای غفوری از جمله امدادرسانان نیز هست. مصاحبه‌ای بود که همکارم آرش حسنی انجام داده بود. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.